الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين. در تنبیه اول بحث پیرامون بساطت مفهوم مشتق یا ترکیب آن است. ادله ای بر بساطت و براهینی بر ترکیب مفهوم مشتق اقامه شده، لکن قبل از نقل و بررسی ادله این دو قول لازم است ابتداءً معنای بساطت به ترکیب معلوم بشه. ما عرض کردیم اگرچه مرحوم آخوند این بخش را به آخر تنبیه اول منتقل کرده، اما سزاوار است که در ابتدای تنبیه معلوم بشه منظور از بسیط یا مرکب در مفهوم مشتق چیست، تا بعد برسیم به این که آیا مفهوم مشتق مرکب است یا بسیط. گفتیم مرحوم آقای آخوند علیکم السلام و رحمت الله، مرحوم آقای آخوند بساطت و ترکیب را به لحاظ تصور و ادراک می دانند، نه به حسب تحلیل واقعی. محقق اصفهانی به مرحوم آخوند ایراد گرفتند و فرمودند بساطت و ترکیب در این مقام به حسب تصور و لحاظ نیست، بلکه بحث در بساطت و ترکیب ذات مشتق و حقیقت مشتقه. پس نتیجه این که مسئله چه بنابر قول محقق خراسانی و چه بنابر نظر محقق اصفهانی مربوط به اجزاء خارجیه نیست. ذهنتون به سمت خارج نره که یک موجودی دارای اجزاء خارجی هست یا نیست. بحث در مفهوم مشتقه، که مفهوم مشتق وقتی بحث میکنیم مفهوم مشتق بسیط یا مرکب، یعنی در واقع میخواییم ببینیم آیا با شنیدن ضارب یه معنا به ذهن ما میاد یا دو معنا، یا یه معنایی که دارای دو جزئه. کما ذهب الیه المحقق الخراسانی، محقق اصفهانی هم که معتقد است این بساطت و ترکیب مربوط به تصور و ادراک نیست، مربوط به حقیقت مفهومه. یعنی آیا این حقیقت قابل تحلیل عقلی به اجزا هست یا نیست؟ بحث در اجزاء عقلی داشتن مفهوم مشتق یا جزء عقلی نداشتن، بحث در قابلیت تحلیل عقلی است یا عدم قابلیت تحلیل عقلی. نه فرمودی اصلا به خارج کاری نداشته باشید. ما میخوایم ببینیم مفهوم ضارب، مفهوم فاعل، مفهوم مفعول آیا یه معنا دارد، یه معنایی که به ذهن خطور میکنه، ادراک میشه، تصور میشه، یا نه در تحلیل عقلی دارای اجزائه. مرحوم آی خویی، ایشون هم با محقق خراسانی مخالفت کرده و میفرماید مرکز نزاع بساطت و ترکیب به حسب تحلیل و واقع. دلیل ایشون این است که بساطت ادراکی، اون بساطتی که در مقام تصور و لحاظ تحقق دارد، با ترکیب حقیقی مفهوم هم سازگاره. برای اینکه هر لفظی که مفرد باشه اگر استعمال بشه، اون چه از اون لفظ مفرد در مرحله تصور متفاهم است یه معنای بسیطه. الان من برای شما ده ها لفظ مفرد به کار ببرم: انسان، شجر، حجر، جبل، زاهک، مزروب، همه اینها شما وقتی میشنوید اون چیزی که در ذهن شما با شنیدن این لفظ تحقق پیدا میکنه و تصور میشه یه معناست، یه معنا به ذهن شما میاد، یه معنای بسیط. حالا خود اون ممکنه در واقع بسیط باشد، ممکنه نباشد، و اساسا در این جهت فرقی بین مشتقات و سایر الفاظ نیست. همه الفاظ این چنینه. ببینید ایشون میخواد بگه ما باید بحث رو جوری مطرح کنیم که در خصوص مشتقات بتوانیم بحث رو ادامه بدیم. این که بگیم منظور از بساطت و ترکیب یعنی این که در مقام تصور و ادراک معنا یک معنا به ذهن میاد یا چند معنا، خب این در غیر مشتقات هم هست. وقتی لفظ مفرد باشه یه معنا به ذهن میاد، اما اگر مرکب باشه، بگید غلام و زیدن، اینجا دو معنا به ذهن میاد. پس اصلا ربطی به مسئله بساطت و ترکیب، ربطی به مسئله تصور و ادراک نداره، بلکه به حسب تحلیل و واقعه. هر لفظ مشتقی وقتی کالبد شکافی میشه، هر مفهر هیئت مشتقی وقتی کالبد شکافی میشه، میبینید این تحلیل میره به دو جزء. یعنی در این بحث میکنیم که آیا در تحلیل مشتق منحل به دو جزء می شود یا نمی شود. اگه بحث میکنیم مرکب یا بسیط، یعنی میخوایم ببینیم مشتق قابل تحلیل به اجزا هست. مثلا بگیم ضارب ای ذاتون ثبت له ضرب. خب این ضارب الان کالبد شکافی شده، تحلیل شده به دو جزء، یکی ذات یکی ضرب. آیا این چنینه؟ آیا مشتق در مقام تحلیل دارای دو جزءه از نظر مفهومی یا نه مشتق از این جهت با جامد فرقی نمی کنه؟ ضارب قابل تحلیل به دو جزء نیست، یه معنا و یک به اصطلاح جزء بیشتر درش نیست. پس بحث در قابلیت و عدم قابلیت مفهوم مشتق برای انحلال به دو شیئه، آیا منحل به دو چیز میشه یا نمیشه. یعنی در واقع این تحلیل عقلی هست یا نیست. گفتم به هیچ وجه بحث از مفهوم، بحث از بساطت و ترکیب مربوط به عالم خارج و واقعیت و اجزای خارجیه نیست. این دوتا با هم فرق داره ها. حالا من بعد در جنبندی عرض میکنم. بعد مرحوم آقای خویی در ادامه میفرماید یکی از اموری که تأکید میکند این مسئله را و تأیید می کند به این که تأیید می کند این مطلب را که بساطت و ترکیب در باب مفهوم مشتق به حسب تصور و ادراک نیست، بلکه به حسب تحلیل و واقعه کلمات شارح مطالع است و برهانی که ایشون بر بساطت اقامه کرده. اگر منظور از این بساطت، بساطت تصوری و لحاظی بود آنچنان که مرحوم آقای آخوند گفتن، خب این که احتیاج به استدلال و اقامه برهان نداشت. لازم نبود شارح مطالع برای اثبات بساطت مفهوم مشتق بره اون ادله رو بیاره که حالا ذکر خواهیم کرد، بلکه برای این منظور کافی بود یا نه تنها راه برای اثبات بساطت این بود که به سراغ عرف و اهل لغت بره، ببینه عرف مشتق را چگونه معنا کردن، عرف اهل لغت مشتق را چگونه معنا کردن. خب میتونست بگه عرف از مشتق یه معنا بیشتر در ذهنشون نمیاد، یه معنای ترکیبی تصور نمی کنن، مثل جوامع الان به عرف گفته شود مثلا انسان، خب این جامده، یه معنا ذهن، یک معنا بیشتر به ذهنش نمیاد، یعنی بالاخره انسان معلومه معناش چیه، بشر. اگر ضارب هم گفته بشه، عرف از ضارب یه معنا بیشتر نمیفهمه. خب این دیگه احتیاج به زحمت استدلال و اقامه برهان نداشت. پس همین که شارح مطالعه اقامه برهان کرده و میخواهد با دلیل، با دلیل عقلی اثبات بکند بساطت مفهوم مشتق را، این نشون دهنده آن است که بحث در بساطت و ترکیب مفهوم مشتق به حسب تصور و ادراک نیست، بحث در بساطت و مفهوم مشتق به حسب بساطت و ترکیب مفهوم مشتق به حسب تحلیل و واقعیت مفهوم مشتقه، که آیا این دو جزء دارد در تحلیل عقلی یا یه جزء داره. اینا فرمودید. این عرض به حضور شما مطلبی است که محقق خویی فرمودن. البته ایشون در ادامه کلام محقق خراسانی رو نقل میکنه و به ایشون هم اشکال میکنه که خلاصه اون چه که محقق خراسانی فرموده غریب است و وجه قرابت هم این است که ایشون مرکز بحث را به حسب بساطت و ترکیب مفهوم مشتق به حسب ادراک و تصور قرار داده، در حالی که اگر مسئله این چنین بود، اگر بحث در بساطت و ترکیب مفهوم مشتق به حسب ادراک و تصور بود، نیازی به اقامه براهین و ادله عقلیه نبود. این اساساً با رجوع به اهل لغت و عرف معلوم میشه. این رو در محاضرات صفحه 303 و 304 فرمودن، جلد یک محاضرات، جلد یک صفحه 303. خب حالا ملاحظه فرمودید، به طور کلی در معنای بساطت و ترکیب دو قول اختلاف نظر وجود داره. یه عده معتقدن منظور از بساطت و ترکیب، بساطت و ترکیب به حسب تصور و ادراک، یه عده‌ای مثل محقق اصفهانی و به تبع ایشون مرحوم آقای خویی معتقدند این بساطت و ترکیب به حسب تحلیل عقلی، به حسب واقع، به حسب حقیقت مفهوم مشتقه، نه به حسب تصور و ادراک. خب حالا
در محلی اول قبول دارم دیگه،
چی؟
خدای اسفانی قبول دارم دیگه،
چی رو؟
در محلی اول ادراک تصور رو
نه قبول دارن، یعنی چی؟ منظورتون چی؟
این که مثلا نفس بی حق نفسه برای خودش؟
نه ببینید، اگه منظورتون اینه که ایشون هم گفت که میگن بالاخره بله در این که ما موقع شنیدن مشتق معنایی که به ذهنمون بیاد یه معناست، دو تا معنا نیست. میگن این درسته، این روشنه، ولی این در جوامد هم همینطوره، این اصلا محل بحث نیست. یعنی در این که تصورن و ادراکن چنین معنایی به ذهن ما میاد، یعنی یه معنا به ذهن ما میاد، این میگن بله همینجوره، بحث نیست. ولی نزاعی که اینجا بین اصولیین در بساطت و مفهوم مشتق مطرح شده، این نزاع مربوط به یه مسئله مهمتره، ادله‌ای که اقامه کردن، اینا همه نشون میده که مسئله مربوط به همون مقام تحلیل عقلی و حقیقت مشتقه. و الا اگر مسئله تصور و ادراک بود خب کار نداره، میگفت به عرف و لغت که مراجعه میکنیم اینا یه معنا به ساطتش واضح بود دیگه، دیگه دلیل نمیخواست دیگه. اما شارح مطالع میگه داره دلیل میاره، خود این نشون میداد که این نزاع مربوط به چیه؟ واقع و حقیقت مفهوم مشتق. واقع و حقیقت هم میگیم نه یعنی خارجا، یعنی همون تحلیل عقلی. خب از این دو نظر حق کدامه؟ آیا واقعا بحث در بساطت و ترکیب مفهوم مشتق در کدام نقطه است؟ مرکز بحث آیا اون چیزیست که محقق خراسانی میگه یا اون چیزیست که محقق اصفهانی میگه؟ اولا اون چرا که مرحوم آقای خویی فرمودن که از اقامه ادله عقلیه میتوانیم پی ببریم مرکز بحث، مسئله تصور و ادراک نیست، بلکه بحث پیرامون واقعیت و حقیقت مفهوم مشتق است، یعنی به حسب تحلیل عقلی. این حرف و این سخن قابل قبول نیست. صرف اقامه دلیل عقلی و عدم مراجعه به عرف و اهل لغت دلیل بر این نمیشه که ما بگیم پس مسئله در این مقام مربوط به ترکیب و بساطت به حسب تحلیله. هیچ ملازمه ای بین اینها نیست، برای اینکه اگر کسی مثلا ادعا بکند که اینجا بحث ما پیرامون بساطت و ترکیب مفهوم مشتق تصورن و ادراکن و دلیل هم بیاره بر این مدعا به عقل، یعنی دلیل عقلی اقامه بکنه، این چه اشکالی داره؟ اقامه برهان عقلی در ما نحن فیه نشون دهنده این نیست که پس بحث هم پیرامون تحلیل عقلی اینهاست. یعنی ما میخوایم اجزای عقلی اینها را بشناسیم که آیا جزء عقلی داره یا نداره. چه اشکالی داره بر یک مطلبی مثل آنچه که الان محل بحثه یه برهان عقلی اقامه بشه. هیچ ملازمه‌ای بین این دو مسئله وجود نداره. این به هر حال اشکالی است که به آقای خویی به نظر میرسه وارد باشه. لذا ملاحظه فرمودید محقق اصفهانی به این ادله تمسک نکرد. ایشون مثل آقای خویی نفرمود چون ادله عقلی اقامه شده پس اینجا هم نزاع در تحلیل عقلی است. اون چی که ایشون فرمود، ملاحظه فرمودید که عرض به حضور شما در واقع این بود که نزاعی و اشکالی در بساطت از حیث ادراک نیست، این که محل نزاع نیست، پس باید نزاع در حقیقت و ذات مفهوم مشتق باشه. پس ببینید این تأییدی که مرحوم آقای خویی برای مدعای خودشون آوردن، دلیلی که ایشون ذکر کرده در مقابل مرحوم آقای آخوند و خواسته سخن مرحوم آخوند رو رد بکنه، این صحیح نیست. اما اصل مدعا، یعنی مدعای محقق اصفهانی و مدعای مرحوم آقای خویی به نظر میرسه درسته. یعنی ما وقتی در مورد مشتق بحث میکنیم بسیطه یا مرکبه، نمیخوایم ببینیم که مشتق وقتی استعمال میشه یه معنا به ذهن میاد یا دو تا معنا. آخه این که چیز واضح و روشنیه، این که نزاع نداره، جوامد هم همینطورن. اگر یه لفظ مفرد جامد استعمال بشه، خب این معلومه از این لفظ مفرد جامع یه معنای بسیط، یه معنای یک معنا به ذهن ما میاد. اگر بگن عرض به حضور شما مرکب، حالا مرکب به یه معنا ممکنه مشتق باشه، یه لفظ جامد رو به کار ببریم، مثل انسان که گفتیم، شجر، حجر، اینا خب معلومه یک معنا به ذهن میاد. اگر ضارب هم بگن یه معنا به ذهن میاد. لذا این لا کلام فیه در بساطت الفاظی که مفردن، در بساطت مفهومی الفاظی که مفردن بحثی نیست، این روشنه. بله اگر لفظ مرکب باشه خب جای این، یعنی روشن اونجا دیگه اون وقت دو معنا به ذهن میاد. اونی که محل بحثه اینه که آیا مفهوم مشتق در تحلیل عقلی دو جزء داره یا نداره، آیا قابل تحلیل به دو جزء هست یا نیست. وقتی میگیم ضارب یعنی ذاتون ثبت له الضرب، ذاتون اتصف به الضرب، یا نه ضارب هم گفته می شود اساسا انحلال به دو جزء درش راه نداره. ضارب یعنی زننده یه معنا و اساساً پای تحلیل عقلی در کار نیست. منظور از بساطت و ترکیب اینه و در این مسئله همطور که گفتم به نظر میرسه حق با محقق اصفهانی است، خلافاً للمحقق خراسان. چی؟ چی بوده؟
متاسفانه
خب ببینید مسلمه که هر مشتقی نیازمنده به ذاته، اما آیا نیازمندی به ذات آیا دلیل بر اینه که پس در تحلیل عقلی ما باید بگیم این مفهوم به دو جزء انحلال پیدا میکنه، یعنی دو جزء عقلی داره؟ حالا اینو بعدا بحث میکنیم که آیا بسیطه یا مرکب، ولی آیا واقعا این چنین هست؟ مثلا شما وقتی میگید زید، خب زید اسم برای یک شخصی است، آیا اونجا مثلا اینجوره که بگید این یک ذاتی است که مثلا فرزند فلان و در فلان موقع به دنیا آمده؟ یه معنا از این درک میکنید؟ حالا درک و این دیگه تحلیل پذیر هم نیست، یه معنا به ذهنتون میاد و الا خود جوامد هم به یه معنا قابل تحلیل عقلی هستن. اون تحلیل عقلی که میگیم یعنی این که اصلا عقل نمیتونه برای مشتق دو جزء قائل نباشه. آیا در مفهوم مشتق این خابیده؟ یعنی آیا مثلا وقتی واضع میخواسته لفظ واضع وقتی میخواسته مثلا هیئت مشتقی فاعلی را وضع کنه در ذهن خودش این رو آورده که یه ذاتی است که اتصف به مبدع ضرب و من این رو برای این قرار دادم، ولو موضوع له مرکبم نباشه، آیا عقل ما خودش این تفکیک را و این انحلال را انجام میده؟ این محل بحثه که عقل ما این تحلیل را ترتیب میده یا نمیده. بنابراین به نظر ما مسئله ای که محقق خراسانی فرمودند شاید قابل خدشه باشه و حق با محقق اصفهانی و مرحوم آقای خویی است که بساطت و ترکیب در این مقام در واقع به معنای داشتن یا نداشتن قابلیت تحلیل عقلی است. اگه میگیم بسیطه یعنی تحلیل عقلی کنار میره، اجزای عقلیه تصور نمیشه. اگر گفتیم مرکبه یعنی تحلیل عقلی پیدا میکنه، دارای اجزای عقلی میشه. این به اصطلاح یعنی. اما حالا اصل بحث که آیا مشتق و
اونجایی که دلیل آقای خوبی رو برد کردیم چون تماشی کردن که چون بعض از دلیل عقلی میشه،
آره
بعض فرم اون عقلی اینه به چی دلیل مورد بود؟
چی؟ هیچ ملازمه ای بین اینا نیست. به چه دلیل اگر ما یه دلیلی اقامه کردیم که این دلیل مثلا متشکل از یه مقدمات عقلی بود یا نهایتاً یک دلیل عقلی محسوب می شد، حتما ما باید بگیم نزاعی هم که اینجا ما داریم در بساطت و ترکیب مفهوم مشتق در واقع مربوط به همین اجزاء عقلیه است. بس در واقعیت مفهوم مشتقه به چه دلیل، چه ملازم، شما باید بگید چه ربطی داره، چه ربطی داره بین اینا. یعنی نمیشه مثلا فرض بفرمایید بر این که این تحلیل عقلی هست یا نیست یه دلیل غیر عقلی بیارید، یا اگر دلیل عقلی آوردیم لزوما اینجا بحث در تحلیل عقلی اینه، هیچ ملازمه ای بین اینا وجود نداره. عمده اشکال به این قسمته، ولی اصل ادعاشون رو رد نکردیم. این بخش حرف ایشون به نظر ما تمام نبود. خب حالا باید بریم سراغ ادله بساطت و ترکیب. برای بساطت مشتق ادله ای ذکر شده که مرحوم آقای آخوند دلیل محقق شریف شارح مطالع را نقل میکنه، بعد اشکالاتی به محقق شریف کردن که بر اساس اون اشکالات میخوان بگن مفهوم مشتق بسیط نیست. خود مرحوم آقای آخوند باز به این اشکالات ایراد گرفته. حالا اینجا بحثای مفصلی مطرح شده که حالا انشاءالله ملاحظه بفرمایید، استدلال محقق شریف شارع مطالع را. بعد این تو خود کفایه هم یه مراجعه ای کنید یادآوری بشه خوبه. بعد اشکال صاحب فصول به محقق شریف، بعد اشکال محقق خراسانی به صاحب فصول. حالا ما خیلی خلاصه اینها رو مطرح میکنیم که طولانی هم نشه، تا بعد ببینیم که حالا ادله دیگر چیه و حق در مسئله کدامه. الحمدلله رب العالمین.